نصیب دیداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما. ای مردمی بیدار پناهتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناهتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناهتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناهتون به خدا. ای مردمی بیدار پناهتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناهتون به خدا. ای مردمی بیدار پناهتون به خدا،
عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
روزی هارون برای شکار به صحرا رفت. در بین راه به باغی سرسبز و پرمیوه رسید. هارون از اطرافیانش پرسید: این باغ متعلق به کیست؟ گفتند: متعلق به مردی زرتشتی است. هارون گفت: چه کاری باید انجام دهیم که این باغ نصیب ما شود؟ در این هنگام وزیر هارون گفت: ای خلیفه، چاره آن است که وقتی از شکار برمیگردیم به این باغ وارد شویم و آن زمان اگر مرد زرتشتی اینجا بود، از او بپرسی که این باغ متعلق به کیست، و قطعاً مرد زرتشتی در جواب خواهد گفت که این باغ متعلق به شماست، و به این ترتیب ما پول این باغ را به او می‌دهیم و باغ متعلق به تو می شود. هارون به گفته وزیرش عمل کرد و هنگامی که از شکار برمیگشت وارد آن باغ شد. پس از دقایقی آن مرد زرتشتی نزد هارون آمد و مقابل او تعظیم کرد. هارون و رشید طبق نقشه قبلی به او گفت: ای مرد، این باغ متعلق به چه کسی است؟ مرد زرتشتی گفت: این باغ دیروز متعلق به پدر من بود و امروز متعلق به من است و نمی دانم که فردا متعلق به چه کسی خواهد بود. هارون الرشید گفت: با این جواب باغ را متعلق به خودت کردی و نصیحتی به جا و مفید به ما کردی. البته فایده عقل و دانایی تو این بود که از نعمت این باغ نیز محروم نشدی. از افلاطون پرسیدند چرا تو هرگز غمگین و ناراحت نمی شوی؟ افلاطون گفت زیرا دل به چیزی نمی بندم که اگر از دست من برود ناراحت شوم. گفتند بیشتر در این باره توضیح بده. افلاطون داستانی را به این شکل برای آنان تعریف کرد. بازرگانی برای پادشاه روم ظرفی از جنس یاقوت هدیه برد. پادشاه روم از دانشمندان و فلاسفه پرسید آیا تا کنون ظرفی مثل این دیده اید؟ آنها گفتند هیچ پادشاهی صاحب چنین ظرف زیبایی نیست، ولی ای پادشاه آگاه باش که تو به خاطر این جام فقیر خواهی شد یا غمگین و ناراحت. پادشاه گفت چگونه؟ گفتند اگر روزی این ظرف بشکند یا آن را گم کنی هم فقیر می شوی و هم به خاطر از دست دادن آن غمگین و ناراحت خواهی شد. روزی پادشاه جشنی برگزار کرد و دستور داد آن ظرف یاقوت را نزد او بیاورند. به محض اینکه خدمتکار مورد اعتماد شاه خواست دستور را اجرا کند، ناگهان ظرف افتاد و شکست. وقتی این خبر به پادشاه رسید، ناراحت شد و هر چه جستجو کرد، دیگر نتوانست ظرفی مانند آن پیدا کند. فلاسفه به او گفتند ای پادشاه، اکنون تو فهمیدی بر چیزی دلبسته بودی که وقتی آن را از دست دادی بی چیز و غمگین شدی. هر کس که نمی خواهد هرگز غمگین و ناراحت شود، نباید دل به چیزی ببندد که اگر آن را از دست داد غمگین شود.
در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان همیشگی ما، همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیو تا کی تو بی ما می چشی زهری جدایی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. مهاجران که در دوره همگیری ویروس کرونا بنابر محدودیت حرکت نتوانستند قلمرو روسیه را ترک کنند، باید تا 17 آگوست از کشور خارج شوند. این تدابیر با خارجیانی که در دوره بدوباش موقتی در روسیه حجت‌های ضروری را برای زندگی و کار آماده نکرده بودند دخل دارد. سامانه سپوتنیک بنابر اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه نوشته، این فرمان را باید شهروندان خارجی که حق کار و زندگی در روسیه را ندارند اجرا کنند. وزارت کارهای داخلی روسیه یادآور شده که ورود و خروج زمان اوج ویروس کرونا به دلیل خطر بد شدن وضع با کرونا ویروس محدود شده بود. 20 می سال 2022 مقامات روسیه چاره‌های موقتی را نسبت شهروندان افغانستان، بلاروس، جمهوری خلقی دنسک، قزاقستان، چین، جمهوری مردمی لوگانسک، مغولستان، اوکراین و آسیای جنوبی لغو کردند. بنابر نوشته منبع، این معنای آن را دارد که شهروندان این دولت‌ها که در زمان بدوباش موقتی خود در قلمرو روسیه اجازه اقامت و کار در روسیه را نگرفتند، باید تا 17 آگوست سال 2022 این کشور را ترک کنند. یادآور می‌شویم که ماه اپریل سال 2020 فرمان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین برآمد که بر اساس آن شهروندان خارجی امکان داشتند تا 15 ایونی سال 2021 موقتاً در قلمرو این کشور بدون ثبت نام بوده باشند و کار کنند. چون این تدبیرها در رابطه با همگیری ویروس کرونا و یک قطار محدودیت‌هایی که جاری شدند راه‌اندازی شده بود، اما بعداً رئیس جمهور روسیه امکانات ماندن در این کشور را تا 30 سپتامبر تمدید کرد. نسبت به شهروندانی که پس از گذشتن مهلت مقرر شده در وضعیت غیرقانونی قرار دارند، معیارهای 115 قانون فدرالی تطبیق کرده می شوند که با پلیس اجازه می دهند چاره های مأموری اندیشد. مقامات می توانند چون این گروه اشخاص را از کشور دپارت کنند.
شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
همساله تاجیکان زیاده برای پیدا کردن جای کار خوب و منطقه های گوناگون روسیه سفر میکنند. برخی از آنها قانونی و قسمت دیگر غیر قانونی و بدون شرطنامه کار و فعالیت میکنند که در بسیار حالت ها کسانی که بدون شرطنامه کار و فعالیت میکنند برای دریافت حق مهنت خود با مشکلات گرفتار میشوند و حتی در برخی موارد نمیتوانند حق مهنت حلالی خود را از کارفرما دریافت کنند. در رابطه با مشکلات دریافت حق کاری مهاجران در قلمرو روسیه، خبرهای زیاد هر روزه به گوش میرسد که در فلان منطقه از روسیه کارفرمایان بر مهاجران کاری آسیای مرکزی در رابطه با پرداخت مزد مهنتشان وارد کشمکش شده و برخی از مهاجران را به خاطر طلب کردن مزد مهنت بدون اساس از قلمرو روسیه اخراج میکنند تا مهاجر بیچاره دیگر نتواند برای دریافت حق کار خود دعوا کند. عزیزان همراه، در رابطه با موضوع سختی‌ها و مشکلات کار و دریافت مزد مهنت در روسیه، سامانه پرستیجی مطلب را از نام یک مهاجر نشر کرده و نوشته است: سال گذشته قریب 100 نفر تاجیکان برای کار به شهر قزان جمهوری تاتارستان آمده در شرکت ساختمانی ترکان که امتش انشاءت نام داشت و کار در آمدند. لیکن شرکت با یگان نفر آنها شرطنامه مهنتی نبست. بالاخره این درد سر مهاجران شد. من خود شاهد این حادثه بودم. جوانان تاجیک هم به پروا بدون حجت مشغول کار شدند. چند ماه اول آنها معاششان را در وقتش گرفته دیگر درباره بستن شرطنامه عموماً فکر نمی کردند. بعد از 2-3 ماه شرکت معاش کارگران تاجیک را دیرتر می دادگی شد. پس از 6-7 ماه باشد کارگران برای معاش از خفای کارفرمایان دویده می گشتگی شدند. سروران شرکت پول دادن هم نمی خواستند، زیرا می دانستند که گرسنه هیچگاه شکایت نمی کند. اگر شکایت کند او را زود رانده بجایش نفر دیگری را به کار قبول نمودن ممکن است. رهبران شرکت ترکی خوب می دانستند که بجای هر یک تاجیک راندهشان 10 تاجیک دیگر می یابند که آنها هم به طلب شرطنامه و حق و حقوق خود و همه گونه کار وزنین راضی می شوند. بنابر نوشته منبع شرکت ساختمانی امتش انشاءت سال 1997 در شهر قزان تأسیس داده شده است. در آن متخصصان ترک یک جایه با مهاجران تاجیک کار میکردند. سال گذشته ماه سپتامبر از ریاست کارهای داخلی تاتارستان برای تفتیش به این شرکت آمدند. معلوم گردید که تاجیکان در این شرکت غلاموار بدون حجت کار میکردند. سال 2021 شرکت ساختمان کاتج های زیادی را به عهده گرفت. برای اجرا نمودن این فرمایش قریب 100 نفر جوان تاجیک به تاتارستان آمدند. بله، جوانان تاجیک مهنت قرینند. با دستان پر اعجاز آنها در خیابان غلبه شهر قزان بنای 9 آشیانه بنیاد یافت که با زیبایی خود نظر هر بیننده را به خود میکشد. در ساختمان این بنا بار اول ترکان معاش کارگران را بلند برداشتند. طول ماه‌های تابستان بناکاران معاششان را گرفتند. لیکن فصل زمستان رسید و شرکت دادن معاش کارگرانش را فراموش کرد. جوانان تا فصل بهار با امید انتظاری کشیدند ولی بی نتیجه. ماه می ترکان از بحر تاجیکان گذشتند. جوانان حیران و رهگمزده برای معاش خود و شرکت آمدند ولی کسی به آنها اعتبار نداد. آنها با کسی هم عرض و شکایت برده نمی توانستند زیرا شرطنامه کاری نداشتند. تفتیش نشان داد که با یگان کارگر خارجی شرکت شرطنامه نبسته و در حجت ها نام کسی را ثبت نکرده است. در جریان تفتیش ها راهبران شرکت یک یک تاتارستان را ترک نموده به ترکیه برگشتند. شاید امروز آنها از حساب جوانان تاجیک قصر و کاخ ها بنیاد می کنند، زیرا برخی جوانان تاجیک سواد حقوقی ندارند و حق خیش را طلب نموده هم نمی توانند. این مهاجر تاجیک خود شاهد این حادثه بوده می گوید من از همه هم ملتانم خواهش می نمایم که هوشیار باشند، فریفته نگردند، با کسی زود باور نکنند و قانون را خوب آموزند.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران مسافران به شما از وطن سلام، از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام. یاران مسافران به شما از وطن سلام، از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام. فرزندهای جان شما انتظارتان، فرزندهای جان شما انتظارتان. از نامشان به نام شما صد چمن سلام، از نامشان به نام شما صد چمن سلام. در جست و جوی رزق به هر سو روان شده، از خاندان جدا به غم خاندان شده. یادی دیار و یار بدیل سال و ماها، یادی دیار و یار بدیل سال و ماها. با یک زبان به خلق جهان هم زبان شده، با یک زبان به خلق جهان هم زبان شده. یاران مسافران به شما از وطن سلام، از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام. فرزندهای جان شما انتظارتان، از نامشان به نام شما صد چمن سلام. بسوی خش عشقی وطن همیشه بیخواند، بسوی خش مثلی سلامی گر بجاه و جلالتان، مثلی سلامی گر بجاه و جلالتان. یاران مسافران به شما از وطن سلام، از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام. یاران مسافران به شما از وطن سلام، از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. ماه محرم الحرام سال جاری میلادی در جمهوری آذربایجان با شکوه هرچه تمامتر برگزار شده است. با وجود اعمال محدودیت‌های تکراری و تنگ ناهای نظیر عزاداری در مکان‌های دربسته، مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در شهرهای بزرگ نظیر باکو، گنج، جلیل‌آباد، آستارا بار دیگر در خیابان‌ها به عزاداری پرداختند. در واقع عزاداران حسینی که عمدتاً از جوانان و نوجوانان جمهوری آذربایجان بودند، از خون خود گذشته و در خیابان‌ها به عزاداری پرداختند. این در حالی است که دولت الهام علیوف با محدودسازی عزاداری حسینی تلاش مضاعفی به کار گرفت تا بار دیگر مردم را به سمت رژیم نژادپرست اسرائیل و برخی از دولت‌های بیگانه و دشمن مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان ترغیب کند. در طول سال‌های گذشته سیاست‌های دولت باکو نه تنها نتیجه‌ای برای دولت الهام علیوف در پی نداشته است، بلکه گرایش‌های واقعی مردم این کشور مسلمان و شیعه را به سمتی جلب کرده است که با منافع نادرست تعریف شده دولت باکو مغایرت دارد و در تضاد کامل بوده است. به هر حال مراسم عزاداری عاشورای حسینی روز 8 اوت در جمهوری آذربایجان با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد. عاشقان حضرت حسین علیه السلام، امام سوم شیعیان جهان، در جمهوری آذربایجان در حالی به عزاداری پرداختند که دولت الهام علیوف با هدف ترساندن و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تلاش کرده بود تا تنگناها و محدودیت‌های عزاداران حسینی را هرچه بیشتر توسعه دهند. دیگر مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان به این حقیقت پی بردند که مقام‌های باکو به دلیل وابستگی‌های فکری به بیگانگان همساله بر محدودیت‌های برگزاری مراسم عزاداران حسینی می‌افزاید تا به این وسیله مردم یک کشور مسلمان و شیعه را به سمت یک کشور بیگانه و اهل تسنن متمایل سازد. در طول نزدیک به 2 دهه گذشته رسانه‌های وابسته به دولت باکو تلاش مضاعفی به کار گرفتند تا ایران را دشمن مردم مسلمان و شیعه شمال عرس معرفی کنند. در مقابل همین رسانه‌های به دروغ اصرار دارند که یک کشور بیگانه با فرهنگ و مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان را به عنوان دوست این کشور معرفی کنند. اعمال محدودیت‌ها و تنگناها برای برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در حالی صورت می‌گیرد که همه ادیان در شمال عرس، حتی شیطان پرستان نیز به طور آزادانه مراسم مورد نظر خود را برگزار می‌کنند. با توجه به این واقعیت، اقدام مقام‌های دولت الهام علیوف برای محدودیت هرچه بیشتر علیه شیعیان قابل تأمل است. در راستای ادامه محدودیت‌ها علیه شیعیان، دولت الهام علیوف برافراشتن پرچم‌های عزاداری، شعارنویسی و داشتن پلاکارهای عزاداری سرور و سالار شهدای کربلا و عزاداری در فضای باز را ممنوع کرده است. با وجود تحمیل شرایط سخت، مردم مسلمان جمهوری آذربایجان ضمن تجمع در مساجد و تکایا با آمدن به خیابان‌ها نشان دادند که تسلیم فشارهای دولت باکو برای نابودی مذهب شیعه 12 امامی که تنها مذهب سالم مانده در دین مبین اسلام قلمداد می‌شود نخواهند شد. اصرار دولت باکو برای نابودی مذهب شیعه جعفری در شمال عرس برای بسیاری از کارشناسان سیاسی و دینی جمهوری آذربایجان تأمل برانگیز بوده است. برخی از کارشناسان خصومت خانواده علیوف با اسلام و برخی دیگر فشارهای دولت‌های بیگانه را دلیل اصلی اعمال محدودیت‌ها علیه مذهب شیعه قلمداد می‌کنند. به عنوان مثال پیش از این برخی کارشناسان آذری موضوع محدودیت‌های برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم را نه تصمیم دولت باکو بلکه به دلیل دخالت‌های بیگانگان قلمداد کرده اند. این دسته از کارشناسان ممنوعیت‌های عزاداری برای حضرت امام حسین علیه السلام در ایام ماه محرم را به نقش صهیونیسم و استکبار جهانی مرتبط دانستند. به عنوان مثال قربان جبرائیل رئیس اتحادیه نویسندگان قلم جمهوری آذربایجان و کارشناس برجسته آذری در امور سیاسی معتقد است استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی متوجه جایگاه و نقش مهم مکتب کربلا در میان مسلمانان جهان است و به همین دلیل در راستای کمرنگ جلوه دادن این مکتب تلاش می کند. این کارشناس مشهور آذری همچنین تصریح کرد در حال حاضر مراکز مختلفی به دست استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی تأسیس شده که با هدف جلوگیری از ترویج فلسفه مکتب کربلا در میان مسلمانان شمال عرس فعالیت دارند. در حقیقت شاید اگر حرف شنوی مقامهای باکو از دیپلمات‌های بیگانه نبود وضعیت داخلی جمهوری آذربایجان به این شیوه آشفته و نگران کننده پیش نمی رفته است. اینجا مشهد مقدس، صدای خراسان، گفتارهای رادیو تاجیکی، برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. با وجود تلاش‌های پی در پی آمریکا برای تضعیف موقعیت چین در قاره پهناور آسیا و تحریک مخالفان دولت پکن در بزرگترین قاره جهان، در اقدامی قابل تأمل سران جمهوری‌های آسیای مرکزی از اصل چین واحد حمایت کردند. اقدام سران دولت‌های آسیای مرکزی در شرایطی که این کشورها با آمریکا قراردادهای همکاری متعددی امضا کرده اند امری قابل تأمل است. در حقیقت سران آسیای مرکزی تأکید دارند که همکاری با دولت چین را بر دولت‌های غربی به رهبری آمریکا ترجیح می‌دهند. دولت‌های آسیای مرکزی در عمل نشان داده‌اند که آمریکا نمی‌تواند برای دولت‌ها و ملت‌های آسیای مرکزی تکلیف تعیین کند. به همین دلیل سران جمهوری‌های آسیای مرکزی مانند اکثر کشورهای آسیایی اصل چین واحد را برای جمهوری خلق چین پذیرفتند. این در حالی است که در قاره پهناور آسیا تنها کشورهای معدودی به حمایت از مواضع آمریکا ابراز تمایل کردند. به عنوان مثال تایوان که به یک کشور وابسته به آمریکا تبدیل شده است مخالف چین واحد است، زیرا در غیر این صورت استقلال خود را از دست می‌دهد. در این میان کره جنوبی به عنوان نزدیکترین متحد آمریکا در جنوب شرقی آسیا نیز اصل چین واحد را پذیرفته است. بدیهی است که این واقعیت‌ها از تضعیف هرچه بیشتر موقعیت آمریکا در آسیا حکایت دارد و بعید است که در آینده مقام‌های کاخ سفید بتوانند موقعیت آمریکا را در قاره آسیا و حتی آسیای مرکزی بازسازی کنند. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. با مروری بر تحرکات آمریکا در آسیای مرکزی پس از استقلال این کشورها، این واقعیت آشکار می شود که نقش کلیدی آمریکا و سازمان‌های به اصطلاح غیر دولتی وابسته به کشورهای غربی در اغلب روندهای سیاسی و اجتماعی، سیاسی نظیر انقلاب‌های رنگی، کاملا مشخص و عیان است. در این میان باید گفت منطقه آسیای مرکزی در دراز مدت برای آمریکا منطقه مورد توجه است. به نظر می رسد به همین دلیل سیاستمداران غربی و در رأس آنها آمریکا علاقه زیادی به رویدادهای جمهوری‌های آسیای مرکزی از خود نشان می‌دهند. در همین ارتباط آندره سرنکو، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، با اشاره به فعالیت‌های چند سال اخیر آمریکا در آسیای مرکزی به اهداف این کشور در منطقه پرداخت و تصریح کرد. فعالیت‌های آمریکا در آسیای مرکزی یک بازی کاملا مشخص در جهت به ثمر رساندن استراتژی یورو آتلانتیک با هدف مهار گسترش جهانی چین و حتی روسیه است. به نظر می‌رسد سران آسیای مرکزی نیز این حقیقت را دریافته‌اند و تلاش می‌کنند با فاصله گرفتن از آمریکا، انگلیس و دیگر دولت‌های غربی استقلال کشور خود را حفظ نماید. در همین راستا باید گفت اتخاذ سیاست‌هایی که بتواند برای کشورهای مستقل و قدرتمند در منطقه آسیای مرکزی مشکلات ایجاد کند همواره در دستور کار دولت مردان کاخ سفید قرار داشته است. نفوذ در رسانه‌های کشورهای آسیای مرکزی به منظور تخریب چین، روسیه و حتی ایران و نوشتن مقالاتی با هدف چین هراسی، روس هراسی و اسلام هراسی همگی از جمله سیاست‌های مداخلانه جویانه دولت‌های غربی به رهبری آمریکا در آسیای مرکزی تلقی می‌شده است. برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان تقدیم حضور شما می‌گردد. مقام‌های آسیای مرکزی در این حال دریافتند که دولت‌های غربی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان برخی خواسته‌های خود را به ملت‌ها تحمیل می‌نمایند. در همین ارتباط سران آسیای مرکزی با بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند خود را از تهدیدهای آمریکا دورتر سازند. به عنوان مثال در ازبکستان مسابقه برای ایجاد پیام‌رسان و شبکه اجتماعی ملی اعلام شده است. سال 2011 شبکه اجتماعی ملی ازبکستانی با نام ملوقود راه اندازی شد ولی سال 2018 میلادی ناموفق بودن این طرح اعلام شد. همچنین شبکه اجتماعی ملی داورا و پیام‌رسان ملی اوزچد نیز در ازبکستان ایجاد شدند که با استقبال عمومی مواجه نشدند. با وجود این شکست ها مقام های ازبکستان تسلیم نشدند. وزارت توسعه نوآورانه ازبکستان رویداد رقابتی برای طرح‌های ساخت پیام‌رسان و شبکه اجتماعی ملی را در این کشور برگزار می کند. هر شرکت فرصت دارد تا اول اکتبر سال جاری با یک ایده و پروژه مشخص در این رویداد شرکت کند. سهامداران اصلی این شرکت ها باید دارای تابعیت ازبکستانی باشند. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزانی شنونده در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است، بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوندی بخشنده و مهربان، اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس و ارادت، با هر نفس سلام. سلام و درود خدمت شما دوستان و شنوندگانی عزیز و گرامی برنامه راهی روشن. من مطرب شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم شماره 15 برنامه نجل بلاغه راه روشن را خدمت شما عزیزان ارائه میکنیم. در این دنیا کسی را خوش ندیدم، چراغ فتنه را خاموش ندیدم. دوستان گرامی، حکمت شماره 15 نجل بلاغه در مورد به اعتنایی و پاسخ و توجیه دیگران است. گاه در جامعه فتنه ایجاد می شود، حق و باطل چنان در هم آمیخته می شود که تنها اهل علم و ایمان و بصیرت می توانند حق را از باطل تمیز دهند و حق را یاری نمایند. در حکمت 15 نهج البلاغه امام علی علیه السلام یک نمونه از بی‌بصیرتی انسان‌ها را که بعضاً از بزرگان جامعه اسلام کرده‌اند یادآوری می‌کنند. طلحه و زبیر، دو شخصیتی بزرگ صدر اسلام، در روز بیعت با امام علی علیه السلام جزو اولین نفرهای بودند که با امام علی علیه السلام بیعت کردند. آنان فردای روز بیعت خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام رسیدند و سهمی بیشتر از دیگر مردم طلب کردند. آنان پس از شنیدن پاسخ منفی امام و اطمینان از اینکه امام ذره بیش از حق واقعیشان به آنها نمی‌دهد، به شهر بصره رفته و با قتل و غارت مردم در مقابل امام جنگ را برا انداخته اند که بعدها به جنگ جمل معروف شد. امام علی علیه السلام بر حسب وظیفه و در دفاع از مردم بصره حکم جهاد دادند. همه مردم آماده جهاد شدند و بجز 4 از بزرگان جامعه اسلامی، در حالی که انتظار می رفت آنان از سایر مردم جلوتر باشند تا اگر شک و تردید در بین توده های مردم باشد آنان را روشنگری کنند. خب دوستان گرامی، در همین جا با سخنان کارشناسی برنامه گوش میدهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر شما بندگان خوب خدا. امیدوارم هر جا هستین سالم، سرحال، موفق و سرفراز باشین. توفیق پیدا کردیم یه بار دیگه با این برنامه و شرح و توضیح مختصر حکمت‌های نهج البلاغه در خدمت شما بزرگواران باشید. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 15 نهج البلاغه می‌فرمایند: ما کل مفتون یا عاتب، هر شخص گرفتاری رو نمی‌توان سرزنش کرد. این مطلبی که حضرت می‌فرمایند بسیار جای دقت داره. ما گاهی وقتا در زندگیمون با دیگران برخوردی که داریم برخورد عتاب‌آمیز و سرزنش آمیزه. نگاه میکنیم به یک نفری مثلا در مسابقه ای قرار بوده شرکت بکنه و موفق نشده، در یک امری از امر زندگیش نتونسته به موفقیت دست پیدا کنه و شکست خورده و متاسفانه اولین کاری که ما انجام میدیم سرزنش او هست، به جایی که ببینیم علت این اتفاق چی بوده، چه موانعی پیش پای او بوده، چه دلایلی باعث شده نتونه موفق باشه. ما ساده ترین کار رو انجام میدیم و اون سرزنش و توبیخ و میشه گفت زخم زبان زدن به اون شخصه. چرا این کار نتونستی انجام بدید و اون رو مورد عتاب قرار بدید. ولی حضرت علی علیه السلام با این کلام خودشون میفرمایند نه، اولین نکته اینه که شما ببینید این دلایل این موضوع چی بوده. هر کسی قابل سرزنش نیست. شده گاهی وقتا ما دوستمون مثلا قرار گذاشتیم ساعت 5 همدیگر رو میبینیم و ایشون مثلا ساعت 5:30 اومده. اولین کاری که ما باید انجام بدیم باید ببینیم چرا دیر اومده. گاهی وقتا ما او رو سرزنش میکنیم، توبیخش میکنیم و بعد دوست ما میگه ببخشید من داشتم میومدم و سطرا متاسفانه تصادف کردم و نتونستم بیام. و بعد اونجا ما میگیم ببخشید حق با شماست. گاهی وقتا طرف میگه مثلا بچه‌م مریض شد و من مجبور شدم اون رو ببرم به درمانگاه و بیمارستان و این موضوع باعث شد که من دیر بیام. اونجاست که ما متاسفانه، یعنی اونجاست که ما مجبوریم عذرخواهی بکنیم. مهمترین مطلبی که حضرت میفرمایند اینه که رفتار ما در قبال کسانی که گرفتارن، مشکلی دارن، شکست خوردن در زندگیشون، رفتار صمیمانه، رفتار عاقلانه و رفتار انسانی باشه. با اونها با زیبایی و با دلسوزی برخورد بکنیم و در صدد رفع مشکلشون بر بیاییم. امیدواریم خداوند متعال توفیق شاد کردن دل مردم رو به همه ما عنایت بفرماید و توفیق بده بتونیم مشکل یک انسان گرفتار رو حل بکنیم و او رو شادمان کنیم. خدا نگهدار.
امام با این 4 تن که یکی از آنان سعد ابن ابی وقاص بود فرمود: شما چرا نشسته اید و به جهاد نمی آید؟ گفت: من شک دارم که این جهاد درست باشد، چرا که می بایست با مسلمانان و یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بجنگم. اگر می توانی شمشیر به من دهی که فقط کافران را بکشد و به اهل ایمان ضربه نزند، آنگاه من همراه شما می آیم. این کلام حکایت از فتنه و عدم تشخیص حق از باطل می نماید. امام به آنان فرمود: برخیزید و به خانه های خود بروید که دیگران را به شک و تردید مبتلا نکنید. پس از خروجی آنان از جمع مسلمانان، امام علیه السلام فرمودند: هر گرفتار در فتنه در خود عتاب نیست. کسی که واقعا غافل و متوجه حقیقت نیست، اتاب باعث بیداریش می شود، ولی کسی که خود را به غفلت زده بیدار شدنی نیست و اتاب در این صورت چون بفایده است. کاری به حکمت می شود و کاری به حکمت از انسانی غافل سر نمی زند. به طور کل در آموزه های اسلام هر کاری باید حکمت داشته باشد. حتی اتاب کردن هم نباید اثر خشم و تحقیر باشد، بلکه برای بیدار شدن از غفلت و هدایتگری است. خب دوستان گرامی، حکمت شماره 15 راه روشن را شنیدید با موضوع به اعتنایی به پاسخ توجیهگران، و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد و از خدا برای شما خواهانم که همیشه صحت و سلامت باشید. خوشبختی نگاه خداست و دعا میکنم خدا هیچ وقت چشم از شما بر ندارد. روز و روزگارتان پر از موفقیت باشد و زندگیتان در پناه خدا. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما فرهیختگان هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. عزیزان شنونده، در برنامه قبل با چند محصول شرکت آریاسا آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی چند محصول دیگر این شرکت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. دستگاه ریک یونجه خورشیدی دیگر دستگاه تولیدی شرکت آریاسا است که برای ردیف کردن یونجه درو شده و کاه پس از چیدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخک‌های بلند، قابل انعطاف و زاویه دار، یونجه را به طور کامل از سطح زمین در یک نوار جمع‌آوری می‌کند. استفاده از فنرهای با کیفیت و مستحکم امکان استفاده از دستگاه را در زمین‌های ناهموار و سنگلاخی ایجاد می‌کند. استفاده از فنرهای با کیفیت و مستحکم امکان استفاده از دستگاه را در زمین‌های ناهموار و سنگلاخی ایجاد می‌کند. استهلاک این دستگاه بسیار کم بوده و می توان بدون مشکل برای مدت طولانی از آن استفاده کرد. کمترین میزان توان تراکتور برای کار کردن با این دستگاه کافی می باشد. دستگاه دروگر جلو تراکتوری یکی دیگر از محصولات شرکت آریاسا است که برای برداشت محصولات ساقعی مانند گندم، جو، کنجد، گشنیز، جارو، سرگم، ذرت و یونجه استفاده می شود. قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود را داراست. ارتفاع دروی ساقه را به سادگی و متناسب با شرایط زمین و نوع محصول میتوان تنظیم کرد. همچنین با استفاده از یک جک دو طرفه میتوان دستگاه را کاملا از زمین بالا آورد و دستگاه را در فواصل بین سرزمینی و جاده ها جا به جا کرد. این دستگاه با استفاده از نیروی هیدرولیک و هیدروموتور کار می کند و برای انواع زمین های کشاورزی کوچک و بزرگ و اقلیم های مختلف آب و هوایی قابل استفاده است. دستگاه مالچر این شرکت نیز قابلیت کودریزی و پلاستیک کشی را دارد. این ماشین با داشتن فارو شیاری داخل زمین باز کرده که میتوان علاوه بر ریختن کود عملیات کاشت را انجام داد. این دستگاه دو دیسک هم در دو سمت دارد که بعد از کشیدن پلاستیک یا نایلون روی آن خاک میریزد و اجازه از دست رفتن رطوبت از بستر بذر را نمیدهد. شرکت آریاسا همکنون در پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های انرژی، بیوسوخت‌ها و تولید ماشین‌های نوین کشاورزی با اساتید و محققان دپارتمان انرژی، مهندسی فرایند و مهندسی سیستم دانشگاه پیزای ایتالیا همکاری می‌کند. این شرکت دارای تقدیرنامه‌ها و تندیس‌های متعددی است و چندین گواهی ثبت اختراع از جمله گواهی نامه ثبت اختراع دستگاه جداکن برگ یونجه از ساقه، گواهی نامه ثبت اختراع توانسنج بلادرنگ و محاسبگر انرژی الکتریکی و همچنین گواهی نامه ثبت اختراع بیلر بسته‌بند علوفه و گواهی نامه ثبت اختراع ریک دوار را نیز دارد. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه‌ها ما را همراهی کردید و تا برنامه‌ای دیگر خداوند یار و نگهدارتان.